أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب یه چند روزی فاصله افتاد بین آخرین جلسه‌ای که برگزار شد و تعطیلی یک هفته‌ای بلکه بیشتر. ناچارم یک خلاصه ای از بحث گذشته رو عرض بکنم، چون تقریبا وسط مطلب بودیم که به تعطیلی برخورد کردیم. خب بحث در این بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از فساد هست یا خیر. ما این بحث رو در دو مقام تعقیب کردیم. مقام اول مربوط به عبادات بود، مقام دوم مربوط به معاملاته. در هر دو مقام هم در دو جهت بحث کردیم، یکی جهت لفظی و دیگری جهت عقلی. بحث ما به جهت عقلی رسیده بود، یعنی اگر نهی به معامله ای متعلق شود آیا عقلاً اقتضای فساد و بطلان دارد یا خیر. محل نزاع را هم تنقیح کردیم و گفتیم که نزاع در جایی است که نهی به مسبب متعلق شود یا به تسبب، و الا اگر نهی به سبب متعلق بشه یا نهی به اثر مترتب بر معامله متعلق شود، لا خلاف در این که موجب بطلان نیست در اولی و موجب بطلان است در دومی. خب اشاره اجمالی به اقوال کردیم، گفتیم مرحوم آقای آخوند معتقد است اگر نهی به معامله متعلق شود عقلاً اقتضای فساد نداره مطلقا، یعنی نه در اون دو صورتی که خب از محل نزاع خارجه و نه در این دو صورتی که محل نزاعه. البته نهی از تعلق اثر را، نهی از اثر را مرحوم آقای آخوند قائل به فسادش شدند. حالا بحث در این دو صورته که آقای آخوند معتقد دلالت بر فساد نداره. مرحوم شیخ تفصیل دادند بین دو صورت، اونجایی که اسباب شرعی باشد یا عقلی. ما دلیل مرحوم آقای آخوند را ذکر کردیم. ایشون فرمود لعدم الملازمه فیها لغتن ولا عرفن بین حرمتها و فسادها اصلا. توضیح دادیم این عبارت را و اشکال خودمون را به بیان محقق خراسانی هم ذکر کردیم. لکن مرحوم شیخ مطلبی دارند که طبیعتاً این مطلب به عنوان اشکال به سخن آقای آخوند تلقی می شود. ایشون در مورد نهی از مسبب تارتاً به حسب مقام ثبوت و اخرى به حسب مقام اثبات بحث کرده. از نظر مقام ثبوت مرحوم شیخ فرمودن که بین جایی که سبب معامله عقلی است و جایی که سبب معامله شرعی است فرق میکنه. در صورت اول اقتضای فساد ندارد و در صورت دوم اقتضای فساد داره. ما این فرمایش مرحوم شیخ را هم بررسی کردیم، اما از نظر مقام اثبات مرحوم شیخ فرمود از برخی روایات استفاده می شود که بین حرمت معامله و فساد اون تعبدن ملازمه وجود دارد. روایت زراره از امام باقر علیه السلام که در اون زراره از امام باقر سوال کرد که مملوک تزوج به غیر اذن سیده، عبدی که بدون اجازه مولاش ازدواج کرده، این آیا ازدواجش درست یا نه؟ امام فرمود فقال ذاک الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. این به دست مولای اوست، اگر خواست اون رو اجازه می کند و اگر خواست بین اونها جدایی می اندازد. بعد در ادامه امام فرمود انه لم یأس الله و انما عصا سیده، برای اینکه او خداوند را معصیت نکرده بلکه فقط مولای خودش را عصیان کرده است. مرحوم شیخ با بیان سه مطلب به عنوان مقدمه استدلال از این روایت نتیجه گرفتند که بین حرمت معامله و فساد ملازمه وجود داره. مقدمه اول ایشون این بود که هر جا معصیت مولا محقق شود معصیت خدا هم تحقق پیدا میکنه. مقدمه دوم این بود که عبد نافرمانی کرده چون در ملک غیر تصرف کرده است، و مطلب سوم این بود که معصیت خداوند گاهی بدون واسطه است، بدون معصیت مولا صورت میگیره و گاهی با واسطه معصیت مولا صورت میگیره. لذا این که امام فرمود انه لم یأس الله یعنی او مستقیما معصیت خدا را نکرده بلکه به واسطه عصیان مولا معصیت خداوند تبارک و تعالی محقق شده است. اون وقت ایشون بعد از بیان این سه مطلب نتیجه میگیرد که امام برای عدم بطلان نکاح این گونه استدلال کرد که این عبد معصیت خدا نکرده، میگه چون معصیت خدا نکرده پس نکاح او باطل نیست. معنای این سخن این است که چنانچه معصیت خدا کرده بود عقد او باطل بود. خب عرض کردیم آیا آخوند به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال کرده؟ می فرماید اساساً روایت دلالت بر حرمت نداره تا ما بخواهیم ملازمه بین حرمت نکاح و فساد نکاح را استفاده کنیم. اگر روایت دلالت بر حرمت معامله می کرد، اونگاه جای این بحث بود که آیا ملازمه ای تحقق دارد یا ندارد. اما اینجا اصلا هیچ دلالتی بر حرمت نداره. چرا؟ می فرماید منظور از عصیان و معصیت در این عبارت امام علیه السلام معصیت اصطلاحی نیست. این که امام فرموده انه لم یأس الله، معناش اینه که عبد کاری رو نکرده که از طرف شارع امضا نشده باشه، بلکه او نکاح او از طرف شارع امضا شده. منتها این که فرموده انما عصا سیده، این عصا هم به معنای این است که این بدون اجازه مولا چنین کاری کرده، نه معصیت به معنای مخالفت با دستور مولا و نهی مولا. لذا عصیان اساساً در این روایت به معنای اصطلاحی خودش نیست، نه در انه لم یأس الله و نه در انما عصا سیده. خب اگر عصیان به معنای اصطلاحی خودش نباشه، دیگه حرمت تحقق پیدا نمی کنه و ملازمه ای وجود نداره. پذیرش ملازمه مبتنی بر این است که عصیان به معنای اصطلاحی خودش تحقق پیدا کنه، و اینجا مسلماً این چنین نیست. بنابراین ملازمه ای وجود نداره، چون اساساً حرمت استفاده نمیشه. خب ما عرض کردیم این اشکال محقق خراسانی باید بررسی بشه. گفتیم با توجه به یکی دو نکته در این روایت، اساساً معنای روایت اینی نیست که آخوند فرمودند. نکته اول این که منظور زراره از این سوال در واقع اینه که این عبد وقتی ازدواج بکند، طبیعتاً بخشی از وقت و توان و انرژی او صرف خانواده خودش میشه و این با سلطه مالک و ملکیت مولا سازگار نیست. خب از طرف دیگر این که ما بخواهیم عصیان را به معنای غیر معنای مصطلح حمل بکنیم، اینم خلاف ظاهره. ظاهر معنای معصیت همون معنای اصطلاحی خودش، نافرمانی خداوند، مخالفت با دستورات و اوامر و نواهی خداوند. لذا با توجه به این که این چیزی که عرض کردیم، معنای روایت اینه، این که امام فرموده انه لم یأس الله، یعنی او معصیت خدا نکرده، کاری نکرده که معصیت خدا تحقق پیدا بکنه و معناشم عرض به حضور شما همونیست که گفتیم، یعنی این نکاحی که این انجام داده نکاح محرم نبوده، مثلا مثل نکاح با زن در حال عده نبوده که حرمت تکلیفی داره و حرمت وضعی. خب این ببینید انه لم یأس الله، یعنی این، یعنی او در این نکاح و معامله ای که انجام داده معصیت خداوند را مرتکب نشده است. نسبت به مولا که فرمود انه انما عصا سیده، خب این همون معنای اصطلاحی خودشه، یعنی اون نسبت به دستور مولا نافرمانی کرده، نافرمانی به این معنا که بدون اذن او با این که باید تمام وجودش صرف خدمت به مولا بشه، این اومده یه کاری کرده که بالاخره بخشی از توان و انرژی خودش را از این مسیر خارج کرده. اون وقت عرض کردیم شواهدی هم برای این معنا وجود داره. دقت بکنید، از جمله یکی دو روایت اینجا میتوان ذکر کرد. زراره در یه روایت دیگری از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغیر اذنه، میگه از امام باقر علیه السلام درباره مردی سوال کردم که عبدش با زنی بدون اجازه او ازدواج کرده. فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولا، این ازدواج کرد و دخول حاصل شد، اونگاه مولا مطلع شد از این کاری که عبد انجام داده. فقال، یعنی امام علیه السلام، این سؤالیه که زراره از امام کرده، امام فرمود ذالک لمولا ان شاء فرق بینهما و ان شاء اجاز نکاحهما. خب اگر بخواد میتونه بین اونها جدایی بیندازه و اگر بخواد میتونه اجازه بکنه. دوباره زراره سوال میکند، فقلت لابی جعفر علیه السلام فانه فی اصل نکاح کان آسیان، این عبد در اصل ازدواجش عصیان کرده، چون بدون اذن و رضایت مولا دست به این کار زده. اون وقت چطور که نه، این داره از امام این رو میپرسه که چطور شما میگید این نکاح صحیحه اگر مولا اجازه کنه؟ خب مشکلی نداره، اگر بخواد میتونه بین اونها جدایی بیندازه. که انه یه چنین سؤالی داره مطرح میکنه، میگه فانهو فی اصل نکاحه کان آسیان. وقت امام میفرماید فقال ابو جعفر علیه السلام انما اتا شیئا حلالا ولیس بعاس لله انما عصا سیده. امام فرمود او کار حرامی انجام نداده، نکاح کرده. انما اتا شیئا حلالا ولیس بعاس لله، معصیت خدا که نکرده، نافرمانی خدا نکرده. انما عصا سیده، فقط مولای خودش را معصیت کرده. اون وقت امام بعد که انه اسیان را معنا میکنه میفرماید ان ذالک لیس که اتیانهی ما حرم الله علیه من نکاح فی عدت و اشباه ذالک. میفرماید این کار و این نکاحی که او انجام داده اساسا نکاحی نبوده که خدا برای او حرام کرده باشه. لیس که اتیانهی محرم الله علی من نکاح فی عده، این مثل نکاحی که خدا برای او حرام کرده مثل نکاح در عده نبوده. پس معلوم میشه اصل نکاح مشکلی نداره و این عبد در اصل نکاح مرتکب معصیت نشده. انما عصا سیده، فقط مولای خودش را عرض به حضور شما مخالفت و عصیان کرده. اینم در فقیه من لا یحزر جلد 3 صفحه 446، وسائل جلد 14 باب 24 از ابواب نکاح عبید و اما، حدیث 2. خب ببینید مضمون این روایت تقریبا همون چیزیست که در روایت قبلی گفتیم. حالا اینجا البته احتمال این که این دو روایت در حقیقت یک روایت هم باشن وجود داره، چون سائل زرار است، مسئولان ان امام باقره، سوال یک چیزه، پاسخ امام یک چیزه، یه تفاوت جزئی فقط بین اینها وجود داره. اونم یه اضافه ایست که حالا غیر از اون اختلاف در اختلاف جزئی در عبارت، یه ذیلی اینجا داره که امام علیه السلام اصلا این عصیان را معنا کرده. عصیان خدا، چرا عصیان خدا نیست؟ گفته برای این که، فرموده برای این که مثل اون عرض به حضور شما نکاحی که خداوند اون را حرام کرده نیست، این بنابراین دلیلی برای حرمتش وجود نداره. یه روایتی دیگری هم باز اینجا وجود داره که این از منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام. روایت بله اینه، منصور ابن صحیح هم هست این روایت که بله فی مملوکن تزوج به غیر اذن مولا اعاصن لله. آیا این در مورد مملوکی که بدون اجازه مولاش ازدواج کرده، آیا این معصیت خدا مرتکب شده؟ امام فرمود قال آسن لمولا. قلتو حرام هو؟ قال علیه السلام ما از ام انه حرام و قل له ان لا یفعل الا به اذن مولا. فرماید آیا این حرامه؟ امام فرمود من گمان نمی کنم این حرام باشه، بش ولی بش بگو که این کار رو بدون اجازه مولاش انجام نده. کافی جلد 5 صفحه 478 حدیث 5 وسائل جلد 21 صفحه 113 عرض به حضور شما. اونم اون قبلی هم که گفتیم اونم از همین ابواب نکاح عبید و اما بود، اونم جلد 21 باب 24 بود، این باب 23 است. باب 23 از ابواب و نکاح العبید و الاما حدیث 2. خب ببینید این روایت، اینکه امام علیه السلام می‌فرماید که آسن لمولاه، ولی نسبت به خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید اسیانی صورت نگرفته، این روایت و روایت قبلی و روایت قبلش، یعنی هر سه روایت مؤید چیه؟ ها؟ این که این نکاح حرام نیست. بله، اگر مثل نکاح در عده را مرتکب میشد که حرمت بهش متعلق شده، اون وقت جای این بحث بود که بیایم بگیم خب این به اصطلاح ملازمه به اصطلاح مورد نظر رو. ببینید آقای آخوند اصل حرفش چی بود؟ آقای آخوند حرفش این بود که این اساسا حرمت درش ثابت نیست تا بخواد ملازمه استفاده بشه. اینکه حرمت ندارد برای اینکه فرمود این معصیت، معصیت اصطلاحی نیست. اشکال به مرحوم آخوند این بود که نه، این خلاف ظاهره. این روایات هم در واقع میخواد اینو بگه، میگه بله این نکاح مشکلی نداره. چرا؟ چون معصیت خدا و حرمت نسبت به اون صورت نگرفته و متعلق نشد. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که اگر نکاح به شکلی بود که با اون معصیت خدا میشد، دقت میکنی، اون وقت باطل بود. اینات فرمودی این نکاح در واقع باطل نیست، ولی روایت بالاخره دلالت میکنه که اگر نکاح مثل نکاح در عده بود که نهی به اون متعلق شده و حرمت داره، اون وقت این نکاح صحیحه. این استدلال امام که انه لم یأس الله و انما عصا سیده، این مضمون بالاخره تو این سه تا روایت وجود داره. چه حالا ما اینها رو سه تا روایت بدونیم، چه دو تا، چه یکی، گرچه یکی نیست، یکی از امام صادق، یکی از امام باقر، یکی راویش منصور ابن حازمه، یکی راویش زراره است. این دلالت اون دوتای اولی رو یکی بدانیم اینو یکی دیگه. بالاخره این دو روایت این رو میرساند که اگر این نکاح به گونه ای بود که معصیت خدا با اون محقق میشد، وقت میتونست باطل، یعنی باطل بود. ولی امام میگه این نکاح صحیحه، اگه مولا اجازه کنه مشکلی نداره.
استاد اگه مولا سکوت کنه چی؟
نه، اون که بالاخره یه وقت میگیم این دال بر رضاست، یه وقت میگیم دال بر رضا نیست. بالاخره این رو ما باید یه جهتی ازش در بیاریم. اگر رضایت مولا کشف شد، حالا به هر طریقی، صحیح. اگر نارضایتی مولا کشف شد میشه باطل. اگرم هیچی نگفت، این مراعا میمونه، به قول معروف پا در هوا میمونه تا زمانی که رضایت یا عدم رضایتش را اعلام بکنه. مثل همه معاملات فضولی دیگر که بدون اذن و نظر مثلا مالک این کار را انجام میدهن. خب اینم عرض به حضور شما اینه با. خب حالا از این روایات ما چه نتیجه ای میگیریم؟ ببینید در واقع نتیجه ای که ما میگیریم اینه که بالاخره آنچه مرحوم آقای آخوند فرمودند که نهی متعلق به معامله اقتضای فساد نداره عقلا، چه به حسب مقام ثبوت و چه به حسب مقام اثبات، و این روایات را دال بر این مسئله ندانستند، این فرمایش ناتمامه. فرمایش مرحوم آقای آخوند به نظر میرسه محل اشکال. پس این روایات بالاخره آیا دلالت میکند بر فساد یا نه؟ اراد بفرمایید. ببینید با اینکه حالا شاید معنایی که برای روایت ذکر شد یه مقداری متفاوت باشه با اون چی که شیخ انصاری گفتن، ولی ظاهراً اصل این ادعا که این روایات دلالت میکند بر فساد معامله اذا تعلق نهی بها، این حرف درستیه. این که امام داره میفرماید انه لم یأس الله، مخصوصا اونجایی که به امام عرض میشه که فلانی و فلانی و اصحابشون اینا میگن این نکاح باطله، امام میفرماد اگر مولا خواست اجازه میکنه، اگر خواست بین اونها جدایی میاندازه. انه لم یأس الله، معصیت خدا نکرده که. اینا در مقابل اونا که معامله را باطل میدونستن، میگه این که معصیت خدا نکرده، این معناش اینه که اگر معصیت خدا بود معامله چی بود؟ باطل. وقت این که معصیت خدا هم باشه را ببینید اینجوری در این روایت دوم امام تفسیر کردند. ببینید در روایت دوم فرمود ان ذالک لیس ک اتیانه ما حرم الله علی من نکاح فی عده و اشباه ذلک. اصلا میگه انه لم یأس الله یعنی چی؟ میگه این مثل اتیان او به نکاحی که خدا حرام کرده نیست، مثل نکاح در عده. این دیگه به روشنی به وضوح ثابت می کند و این مطلب را می رساند که پس اگر این چنین بود که کار حرامی مرتکب شده بود و معصیت خدا محسوب می شد اون معامله و اون نکاح، اونگاه چی بود؟ بله، حق با اونا بود، معامله باطل بود، نکاح باطل بود. لذا به حسب مقام ثبوت، به حسب مقام اثبات که با ادله و این روایات ملازمه بین حرمت و فساد ثابت میشه، یعنی اگر جای اصل نکاح حرام بود، اگر این مثلا نکاح یه جوری بود که حرمت بهش متعلق شده بود، این فاسد هم بود. یعنی این ملازمه را در واقع ما میتونیم بین حرمت شرعی نکاح و فساد نکاح استفاده کنیم و اونگاه از اون جایی که واقعا فرقی بین نکاح و غیر نکاح نیست، ما میتونیم از نکاح القاء خصوصیت کنیم و بگیم این در همه معاملات این چنینه. مثلا نکاح هم یه معامله است، معامله یعنی بالمعنى العام. این که امام فرمود انه لم یأس الله، یعنی انه لم یأس الله حتی یکون فاسدن، که اگر این کار رو کرده بود نکاحش فاسد می شد و حالا چون این کار رو نکرده، نکاح بسته به این دارد که مولا اجازه بکند یا نکند، دیگه فساد ثابت نمی شه. فتحصل من ما ذکرنا کلهی، که اگر نهی به معامله متعلق شود، اگر نهی به نکاح، اینو از یه باب دیگه هم میتونیم مطرح، اگر نهی به نکاح متعلق بشه، این نکاح عبد درسته که دو تا عنوان پیدا کرده، خارجن یک موجوده، ولی به عنوان مخالفت مولا حرامه، به عنوان مخالفت خداوند حرام نیست، چون مخالفت صورت نگرفته. کاری که این عبد کرده و از اونجا که ما قبلا هم گفتیم نهی از یک عنوان سرایت به عنوان دیگر نمی کنه. اگر عبد نهی شده از ازدواج با غیر به خاطر مخالفت با مولا، این موجب نمیشه این نهی سرایت بکنه به عنوان، عرض به حضور شما، خود نکاح. نکاح برای چی حرام باشه؟ این نکاح در خارج شده مصداق مخالفت با مولا، مخالفت با مولا هم حرامه از باب اینکه مخالفت با خداست. پس اگر نکاح، اگر این نکاح که خارجن مصداق مخالفت با مولا شده، ما بگیم صحیحه، هیچ اشکالی نداره، چون حرمت و نهی از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمی کنه. ما قبلا هم این بحث رو مطرح کردیم، اینا فقط اتحاد مصداقی پیدا کردن، ولی دو تا عنوانن، عنوان و نکاح و عنوان و مخالفت المولا. به عنوان مخالفت المولا منهیون عنه و حرام، به عنوان نکاح لیسه به حرام. لذا این کار عبد هم میتونه معصیت باشه به اعتبار اینکه مخالفت با دستور مولا کرده، و هم میتونه صحیح باشه. خب معنای این سخن چیه؟ که اگر یه جایی نکاح معصیت خود خدا محسوب بشود و خودش مورد نهی قرار بگیره، این میتونه فاسد باشه، این میتونه فاسد باشه. یعنی لو تعلق النهی به خود معامله و خود نهی، خود نکاح، عرض به حضور شما، خود نکاح اون وقت میتونه ازش بطلان و فساد استفاده بشه. خب ببینید کلام مرحوم آقای آخوند و نظر مرحوم آقای آخوند رو ما بیان کردیم با استدلالاش، بیان مرحوم شیخ رو هم ذکر کردیم، استدلال و مؤیدات و شواهد رو هم بیان کردیم. یه نظر دیگه مونده و اونم نظر ابو حنیفه و شیبانی است در این مقام که اون رو هم باید عرض بکنم. البته قبل از این که اون نظر رو بیان کنیم، حالا یه فرمایش محقق ناینی اینجا داره که اون رو هم انشاءالله بررسی میکنیم و کم کم دیگه داریم به پایان بحث نواهی میرسیم. به زودی انشاءالله بحث مفاهیم را آغاز خواهیم کرد. الحمدلله. مگه اعلام کردن ساعتش رو؟ اعلام کردن؟ نه، چیزی ممکنه بعد از ظهر باشه یا صبح هم اگر باشه ممکنه ساعت 10 باشه. ببینید ما اگر حوزه رسما اعلام بکنه، هر جوری که حوزه اعلام کنه ما تابع حوزه ایم. اگر اعلام کردن تعطیلی، ما هم تعطیل میکنیم. مثل دیروز ممکنه بگن همزمان با مراسم تشییع مثلا تعطیله، ساعت 10 به بعد مثلا، خب ما درسمون هست دیگه، باید ببینیم چی اعلام میکنن دیگه. الحمدلله رب العالمین.